های امریکا.
دوستان عزیز سلام، شام بخیر. به برنامه این ساعت ما خوش آمدید. برنامه را با سرخط تازه ترین اخبار افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
پاکستان حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی را محکوم کرد. کاهش تولید پلاتینیوم در ایران و تندروان در عراق میگویند قصد تصرف بغداد و کربلا را دارند.
پس از تقدیم خبرها در این برنامه، این گزارش ها را برایتان برگزیده ایم. ترغیب مردم برای اشتراک در انتخابات افغانستان از سوی نماینده منشی عمومی ملل متحد در افغانستان، بررسی آخرین غارتگری های بوکو حرام در کنگرس ایالات متحده و پیشروی ملیشه‌های تندرو در عراق و وعده کمک های جدید ایالات متحده به آن کشور. بعد از برنامه خبری این ساعت، برنامه گفت شنود خبر اتری که به انتخابات افغانستان اختصاص یافته پیشکش می شود. اول هم با همراهی ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کنیم.
با عرض سلام، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز از طریق ویدیو کانفرانس با هیئت رهبری وزارت دفاع ملی لوید ریسیس و قماندان های قول اردوها، فرقه ها و لواهای اردوی ملی صحبت کرده و از آنان خواست تا مانند دور اول در تامین امنیت دور دوم انتخابات نیست با توسل به تمام امکانات سعی و تلاش جدی نموده و در ضمن بی‌طرفی کامل خود را در انتخابات حفظ کنند. نیروهای امنیتی افغانستان برای حفظ امنیت انتخابات با شدت تمام از مراکز و محلات رای‌دهی حفاظت را آغاز کردند. جگران شامقصود فرمانده محلی در قره‌باغ و مردم محل در مورد امن بودن اماکن رای‌دهی اطمینان داده گفت:
اطمینان به مردم خود میتیم، هیچ نوع کدام موانعی در رایشان نیست و 100% مردم میتونن رای خود بزنن، 100% امنیت تامین است.
مردم قره‌باغ میگویند با وجود خطرات امنیتی مصممند به پای صندوق‌های رای رفته و رئیس جمهور خود را انتخاب کنند.
دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که اردوی ایالات متحده 8 قایق گزمه را برای پلیس ملی افغانستان خریداری کرده و بعد بدون کدام دلیل انتقال آن را فسخ کرده است. و اساس این گزارش، اردوی ایالات متحده قادر به ارائه اسناد در مورد این معامله $3 میلیون نشده است و یگانه نکته روشن این است که خریداری این کشتی ها در سال 2010 با منظور انجام گزمه سرحدی بین افغانستان و ازبکستان صورت گرفته و در حال حاضر در یک گودام قوای بحری ایالات متحده در شهر یورکتاون ایالت ویرجینیا نگهداری می شود.
پاکستان حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی در منطقه قبایلی شمال غرب آن کشور را محکوم کرد که منجر به کشته شدن 14 تندرو گردید. وزارت خارجه پاکستان این حملات را نقض حاکمیت ملی آن کشور خوانده، گفته است که تأثیر منفی بر تلاش های اسلام آباد برای تامین صلح و ثبات در منطقه خواهد داشت. طیاره های بی پیلوت امریکایی ناوقت دیشب موترهای حامل تندروان در وزیرستان شمالی را هدف قرار دادند. بعضی از مقام های پاکستانی میگویند که جنگجویان عضو جنبش اسلامی ازبکستان در بین کشته شدگان میباشد. این گروه ادعا کرده بود که در حمله بالای میدان هوایی شهر کراچی دخیل بودند که 37 کشته به جا گذاشت. در سال جاری میلادی این اولین بار است که طیاره های بی پیلوت امریکایی قلمرو پاکستان را هدف حملات قرار دادند.
محکمه در پاکستان حکم داده تا حکومت این کشور نام پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان را از فهرست افراد ممنوع الخروج این کشور حذف کند. این حکم پس از 15 روز تطبیق می شود و حکومت فرصت کافی برای استیناف طلبی دارد. پرویز مشرف به محکمه درخواست داده بود تا نامش از لیست افراد ممنوع الخروج بیرون شده و به وی اجازه دهند تا مادر مریضش را که در دبی به سر می برد ملاقات کند. مشرف در ماه مارچ به خیانت ملی محکوم شد.
پوشش ویژه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از صدای امریکا در رادیو تلویزیون
www.thereviewa.com
و
www.facebook.com/thereviewa.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. ایران میگوید که میزان تولید پلاتینیوم را در یگان ریاکتور آبی آن کشور کاهش میدهد. بر اساس اعلامیه حکومت ایران، ریاکتور در شهر عرق برای زاید ساختن کمتر پلاتینیوم عیار خواهد شد. علی اکبر سالی، رئیس اداره هسته ای ایران و ایرنا، آژانس خبررسانی رسمی آن کشور گفت که در عوض 10 کیلوگرم که قبلا طرح شده بود، این ریاکتور کمتر از 1 کیلوگرم پلاتینیوم را تولید خواهد کرد. پلاتینیوم مواد سوخت هسته ای سلاح اتمی است. این تغییر بخشی از معامله ایران با کشورهای قدرتمند جهان روی برنامه هسته ای آن کشور و رفع تعزیرات می باشد که اقتصاد ایران را از پا درآورده است.
انفجار بم در نزدیک خط کنترل که کشمیر را بین هند و پاکستان تقسیم کرده است، یک سرباز هندی را کشته و 3 تن دیگر را زخمی ساخته است. اردوی هند میگوید که موتر گزمه سربازان کشور در ساحه پونج در 180 کیلومتری سرینگر با یک بم تعبیه شده در کنار جاده اصابت کرد. هند پاکستان را متهم میکند که تندروان را برای حمله بر سربازان آن کشور در ساحات تحت کنترل پاکستان آموزش میدهد، اما پاکستان این اتهامات را رد میکند.
خبری از عراق. وضعیت در عراق رو به وخامت نهاده و شهرهای مهم در شمال آن کشور یکی پی دیگری به دسته شورشیان افتاده است. کردهای عراق امروز پنجشنبه شهر کرکوک را تصرف کردند و باشندگان این شهرها از هراس درگیری ها منازلشان را ترک نمودند. گروه دولت اسلامی عراق و شام، یکی از شاخه های انشعابی شبکه القاعده که دیروز موصل و تقلید را تصرف کرد، امروز ادعا کرده است که قصد تصرف بغداد و کربلا را نیز دارد. در همین حال قرار است شورای امنیت ملل متحد امروز به بررسی وضعیت عراق بپردازد.
در انفجار موتر تعبیه شده با بم در یک ساحه طرفدار حکومت در شهر حمص، حداقل 7 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شده است. با عقب نشینی کامل مخالفان مسلح و نافذ شدن آتش بس، حکومت سوریه ماه قبل کنترل کامل حمص را به دست گرفت. توافق بین مخالفان و نیروهای حکومت سوریه آرامش نسبی را در این شهر جنگ زده برقرار کرد، اما گاه گاه مناطق تحت کنترل حکومت هدف حملات و بمبگذاری ها قرار می گیرد.
سیرلیون در غرب افریقا آلت استرار را در یکی از ولسوالی هایی که مرض ایولا در آن شیوع یافته است اعلام کرد. حکومت مکتب ها، سالن های سینما و مراکز تجارتی را در ساحه کیلان در شرق سیرلیون مسدود کرده و از سرنشینان تمام موترهایی که داخل شهر می شود خواسته شده تا تحت معاینه قرار گیرند. حکومت میگوید ایبولا تا حال جان 16 نفر را در سیرلیون گرفته است. سازمان جهانی صحت مرگ 7 نفر و مبتلا بودن 30 تن را به ویروس ایبولا در کلیلان تایید کرده است. تا به حال 226 نفر در گینی و 11 نفر در لایبریا در اثر این بیماری جان دادند. علائم ویروس ایبولا آلت تهوع، تب، اسهال و خونریزی داخلی و خارجی بوده و هیچ واکسین و یا تداوی تا به حال برای این بیماری وجود ندارد. دوستان عزیز، این بود اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا. تا این ساعت توجه نمایید به اخبار ورزشی و چنانه که می‌دانید امروز مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل آغاز می‌شود و این هم گزارش و این ارتباط.
مراسم آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال با اشتراک تیم‌های 32 کشور امروز پنجشنبه در برزیل برگزار می‌گردد. استادیوم مرکزی ماراکانای شهر ریو دو ژانیرو برزیل که 7 بازی به شمول مسابقه نهایی در آن برگزار می‌گردد، گنجایش 72,838 تماشاچی را دارد. این استادیوم در سال 1948 ساخته شده و در سال 2013 با هزینه 535 میلیون دلار بازسازی گردیده است. استادیوم دارای 4 پرده بزرگ، 78 لاود سپیکر، 60 رستوران و 292 تشناب است. در این استادیوم برای ذخیره انرژی 1560 صفحه آفتابی نصب گردیده است. نخستین مسابقه این جام را تیم میزبان برزیل با بازی در برابر تیم کروشیا آغاز خواهد کرد. تیمای فوتبال برزیل و کروشیا از لحاظ ساختار و تجربه جام‌های جهانی با هم قابل مقایسه نیست، زیرا برزیل 5 بار لقب قهرمانی جام جهانی فوتبال را از آن خود کرده است. کروشیایی ها در جام جهانی سال 2006 در برابر برزیل با تفاوت 1 گل شکست خوردند. در این جام برگزاری مسابقه 1/4 نهایی به تاریخ 4 جولای و مسابقه نهایی این جام به تاریخ 13 ماه جولای تعیین گردیده است. و هم خبر اقتصادی. بانک جهانی پیشبینی خود را در مورد رشد اقتصادی در سال 2014 تغییر داده و اعلام کرده است که ترکیب عوامل مختلف از جمله بحران اوکراین و زمستان سخت در ایالات متحده سد راه افزایش رشد اقتصادی شده است. در حال حاضر این مؤسسه رشد اقتصادی جهان را در سال 2014 2.8% پیشبینی می کند، در حالی که در ماه جنوری رشد اقتصادی جهان را در سال روان میلادی 3.2% پیشبینی کرده بود. بانک جهانی در گزارش خود با عنوان چشماندازهای اقتصاد جهانی که در سال دو بار منتشر می شود اعلام کرد تنش‌های بین روسیه و اوکراین اعتماد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. این نهاد از سوی دیگر پیشبینی خود را در مورد رشد اقتصادی ایالات متحده با در نظر گرفتن تاثیر آب و هوا از 2.8% به 2.1% کاهش داده است. با بسته شدن مراکز رایدهی انتخابات پایان نمی‌یابد. تازه ترین خبرها و جامعی ترین گزارش های انتخابات افغانستان را تمام شب و صبح وقت از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید. ولی هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. یانکوبیش میگوید که کار کمیسیون های انتخاباتی در دور اول آری از کم و کاستی ها نبوده و این کمیسیون ها باید این نواقص را در دور دوم اصلاح کنند. او از مردم خواست که به صورت گسترده در انتخابات شرکت کرده و همچنان وزارت دفاع بار دیگر به مردم اطمینان داد که در روز انتخابات آنان تدابیر لازم را برای تامین امنیت انتخابات گرفتند. گزارش را در این مورد از مکیه منیر می شنویم.
نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا نتایج دور دوم انتخابات را بپذیرند. یانکوبیش که در نشست خبری صحبت میکرد از نامزدان خواست تا از روند انتخابات نظارت نمایند و قبل از اعلام نتایج پیش بینی ننمایند که باعث ایجاد مشکلات میگردد و نتایجی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام میگردد بپذیرند. آقای کوبیش گفت هر نامزدی که برنده میشود باید تیم دیگر را در انزوا قرار ندهد و راههایی را جستجو نمایند که تیم دیگر نیز برای بیبود آینده افغانستان با آنها همکاری نماید. وی از مردم افغانستان نیز خواست تا باز هم به صورت گسترده در انتخابات اشتراک نمایند و از کمیسیون های انتخاباتی خواست تا در برگزاری یک انتخابات شفاف تلاش نمایند.
And I'm convinced that next Saturday the people of Afghanistan
روز شنبه آینده مردم افغانستان با عین تعهد و شهامت و از خود گذری که در دوره اول نشان دادند باز هم به طرف انتخابات می روند تا بتوانند یک آینده صلح‌آمیز و با سعادت را از طریق رایشان به وجود بیاورند.
آقای کوبیش از همسایه های این کشور نیز خواهان کمک برای برگزاری یک انتخابات شفاف در افغانستان شد و گفت که امریکا و جامعه جهانی در امور انتخابات افغانستان مداخله نمی کنند و بی‌طرف هستند، اما انتخابات این کشور حمایت جامعه جهانی را با خود دارد. از سوی دیگر وزارت دفاع ملی میگوید که انتقال مواد انتخاباتی به تمام مراکز رایدهی تا آخر امروز تکمیل میگردد. جنرال مرادعلی مراد قمندان قوای زمینی در نشست خبری گفت که تا حال مواد انتخاباتی در 373 ولسوالی به 34 ولایت کشور رسیده است. وی افزود که صرف در چند منطقه در چند ولایت باقی مانده است که تا آخر امروز تکمیل میگردد. آقای مراد گفت که در مجموع به تعداد 400,000 نیروهای امنیتی کشور برای تامین امنیت انتخابات گماشته شدند، اما بیشتر از 1,59,000 تن در تمام مراکز رایدهی برای تامین امنیت انتخابات گماشته شدند و بیش از 17,000 تن دیگر به صورت آماده باش قرار دارند که در صورت ضرورت کمک نمایند.
این نیروهای امنیتی جدای از نیروهای امنیتی که اونا وظایف دائمی دارن ثابت هستن، اونا وظایف خاص را دارن، اینا جدای از اونا هستن.
در دوره گذشته نیز با وجود چالش‌های امنیتی باز هم نیروهای امنیتی توانستند که امنیت مراکز رای دهی را تامین نمایند و در نتیجه بیشتر از 7 میلیون تن به پای صندوق‌های رای رفتند و در انتخابات اشتراک نمودند. از سوی دیگر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید با وجود که دور دوم مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری امرا با تخطی ها بود اما در کل موفق بوده است. نادر نادری مسئول بنیاد فیفا در نشست خبری گفت که در این دور کمپاین ها سوء استفاده از منابع دولتی در پیکارهای انتخاباتی نسبت به دور اول کمتر بود، اما چالش های امنیتی و کارگیری کمپاین منفی و استفاده از ادبیات قومی از مواردی است که در این دور دیده شده است.
ما استفاده از منابع دولتی در جریان کمپاین به حد محدود هنوز مشاهده کردیم. یکی از مشخصات بسیار واضح دوره کمپاین منفی بود متاسفانه. همچنان بکارگیری ادبیات قومی از مشخصات دور دوم کمپاین ها بود.
از سوی دیگر شبکه زنان افغان میگوید که آنها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کمپاین های را برای آگاهی زنان و اشتراک بیشتر زنان در انتخابات در سرتاسر افغانستان برای انداختند. اسینه صافی رئیس این شبکه در نشست خبری گفت که این شبکه کمپاین را در 28 ولایت کشور برای انداخته تا تعداد رای دهندگان زن از 36% به 46% برسد.
ما یک کمپاین سرتاسری را نه تنها در کابل بلکه در تمام 28 ولایت برای انداختیم تا بتانیم که هر قدر پارای خود تشویق بکنیم که اینا بر بار دوم بیاین و 36% نفوذ یا 36% که خانمایی که در بار اول به طرف سایت های رای دهی رفتن ایره حداقل به 46% برسانیم.
انتخابات دور دوم ریاست جمهوری یک روز بعد به تاریخ 24 جوزا برگزار می‌گردد.
ممکن است بخش از مردم در جمع دو کاندید پیشتاز نامزد دلخواه خود نیافن، اما این مسئله نباید مانع اشتراکشان در پروسه رای دهی شود. ما پیشتر از دلچسبی به شخص رئیس جمهور باید به مقام ریاست جمهوری، به زعامت و به رهبری احترام بگذاریم و به خاطر همین احترام هم در پروسه رای دهی باید اشتراک کنیم.
شمار از کارشناسان میگویند که پاسخ آهسته بین المللی در مقابل جنایات گروه بوکو هرام در نایجیریا کمک کرده تا این گروه از تندروان غارتگر به شورشیان اسلامگرا با تهدیدات بزرگتر ارتقا یابد. جلسه اجتماعی کنگرس ایالات متحده در این مورد به روز چهارشنبه برگزار شد تا آخرین تحولات در مورد این گروه را به دست بیاورد. گروهی که در 5 سال اخیر به طور آشکار دست به غارتگری در شمال شرق آسیا زده است. لاتشا هو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را خالد مفتون تقدیم میکند.
کریس اسمیت نماینده ایالت نیوجرسی که رئیس کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در بخش افریقا که از حزب جمهوری خواهان نمایندگی میکند میگوید که خشونت های گروه بوکو هرام حالا تنها محدود بالای عیسویان نیست.
با یک پدر مسلمانی که دو دخترش از مکتب چیبوک اختطاف شده بود ملاقات کردم. در حالی که از ریختن اشکهایش جلوگیری میکرد گفت که درد و رنجش غیر قابل تحمل است و او یک پدر مسلمان است. قصه دختران او به این واقعیت تاکید میکند که بوکو هرام از عمل وحشیانه در برابر مسلمانان نیز کار میگیرد.
آقای اسمیت همچنین گفت که اختطاف بی‌شرمانه بیش از 200 دختر مکتب در شمال ایالت بورنو در ماه اپریل بالاخره توجه جامعه بین‌المللی را به جنایت شنیع این گروه جلب کرد. ایمانوئل اوگوبی حقوقدان امور حقوق بشر میگوید که پاسخ کند جامعه بین‌المللی حالا این گروه را به دومین مرگبارترین گروه دهشت‌افکنی در جهان بعد از گروه طالبان مبدل کرده است.
When I was in Nigeria in April, the average deaths a week were approximately 100.
زمانی که در ماه اپریل در نایجیریا بودم، حد اوسط مرگ 100 تن در یک هفته بود. در روز چهارم هفته گذشته که ما در نایجیریا بودیم، حد اوسط مرگ 100 نفر در روز بود.
پیتر فام رئیس مرکز اتلانتیک در شورای افریقا میگوید که گروه بوکو هرام از یک گروه ارزی مسلح حالا با کمک جادیهای خارجی در افریقا به ویژه در سومالیا و مالی به گروه شورشی مبدل شده است.
Following the French-led intervention in Mali, The militants possibly accompanied by a few foreign nationals.
با تعقیب مداخله فرانسه در مالی، تندروان که ممکن چند خارجی با آنان همراه بود، به شمال نایجریا برگشتند. آنان نه تنها آموزش و تجربه جنگی در صحرا داشتند، بلکه با وسایل نقلیه و سلاح ثقیل به شمول راکت سرشانه‌ای مجهز بودند.
تسلیحاتی که در اختیار گروه بوکارام قرار گرفته بود، آنان را قادر کرد تا بر مراکز نظامی حکومت حمله کنند و از این طریق سلاح بهتری را به دست بیاورند. روبن سنترس، سفیر پیشین ایالات متحده در نایجیریا میگوید که نیروهای امنیتی نایجیریا نه تجربه و نه وسایلی را در اختیار دارند تا در برابر دهشت افکنان متحرک بجنگند.
The bomb detection equipment is quite rudimentary and they certainly need improved control over the porous borders as we've already heard from my colleague.
وسایل رادیویی بمب‌ها کاملا ابتدایی است. با قسمی که از همکارانم شنیدم، آنان به یقین نیاز دارند تا کنترل بهتری را در سرحد داشته باشند. آنها با پلان‌های بهتر نظامی، لوجستیکی، وسایل تدارکاتی به شمول پرزجات اضافی و نفت نیاز دارند.
علاوه بر آن، حکومت نایجیریا نیز با کمبود قوای خاص مواجه است تا در برابر گروه های دهشت افغانی بجنگد. آقای سندرس هشدار می دهد که جنگ با گروه بوکو حرام جنگ طولانی مدت خواهد بود. در این حال به قانونگذاران امریکایی گفته شده است که گروه بوکو حرام تهدید به شهروندان ایالات متحده در سراسر جهان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
مال هم توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه قبل از پیشکش ساختن برنامه گفتشنود خبری اتره. قرار است شورای امنیت ملل متحد برای بحث پیرامون بدتر شدن وضعیت امنیتی عراق امروز پنجشنبه نشست داشته باشد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا کمک‌های جدید خود را با حکومت عراق تعهد کرده است. ویکتور بیتی گزارش می‌دهد که ملیشه‌های تندرو دولت اسلامی عراق و شام که شهرهای عمده آن کشور را تسخیر کرده است، اکنون به سوی مرکز عراق نزدیک‌تر می‌شود. رویا زمانی تفصیل این گزارش را پیشکش می‌کند.
نیکولای مالتنوف نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق امروز از طریق یک کنفرانس ویدیویی در شورای امنیت در حال صحبت خواهد کرد که از پیشرفت گروه تندرو دولت اسلامی عراق و شام به سوی بغداد گزارش ها به نشر رسیده است. گروه تندرو دولت اسلامی عراق و شام یکی از شاخه های انشعابی شبکه القاعده روز سه‌شنبه پس از تصرف شهر موصل، شهر عمده سنی نشین، شهر تکریت را نیز تحت کنترل خود درآوردند. شهر فلوجه در اوایل سال توسط این ملیشه ها تسخیر شده بود. شهر موصل پس از آن سقوط کرد که نیروهای امنیتی مقاومتشان را ترک کردند. گروه تندرو دولت اسلامی شام و عراق امروز ادعا کرده است که قصد تصرف بغداد و کربلا را نیز دارند. در همین حال قرار است که پارلمان عراق پیرامون اعلان حالت اضطرار در آن کشور غور کند. بان کی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است تا برای کمک با حکومت عراق متحد شود.
تقاضا میکنم تا جامعه بین المللی در این راستا با هم متحد شود. ما باید تعهد قوی همبستگی بین المللی را به این دهشت افغانان نشان دهیم.
بان کی مون همچنان اسارت ده‌ها ترک توسط تندروان را در شهر موصل محکوم کرده و خواهان رهایی مسئول و فوری آنان شده است. از جانب دیگر اداره براک اوباما گزینه‌های تقویت نیروی عراقی را مورد غور قرار داده است. استفن زانز تحلیلگری منطقه‌ای در دانشگاه سان فرانسیسکو میگوید که نیروهای عراق قادر به مهار کردن این گروه نسبتاً کوچک تندرو نیستند.
این پیشرفت ها متعجب کننده می باشد. تندروان دولت اسلامی عراق و شام از لحاظ نظامی آنقدر قوی نیستند و آنان یقیناً حتی در میان نفوذ سنی های مخالف رژیم بر رهبری شیعه عراق حمایت زیاد ندارند. با آن هم به نظر می رسد نیروهای عراقی تمایل و یا هم توانایی رویارویی را نداشتند تا این عملات را دفع کنند.
جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید پیشنهاد کمک تازه برای عراق در حال حاضر تحت بررسی قرار دارد. او میگوید ما در حال حاضر با رهبران عراقی در سراسر آن کشور کار میکنیم تا یک واکنش هماهنگ شده را حمایت کنیم. شما می توانید ارائه کمک های اضافی برای حکومت عراق را انتظار داشته باشید. ما از اتخاذ رهبران محلی سیاسی عراق در زمینه وحدت ملی تشویق شدیم. ما فکر می کنیم که این امر یک جبهه متحد قوی را فراهم می کند. خانم ساکی طرح امنیتی را که اسای حکومت مرکزی عراق و حکومت منطقه کردستان یا KRG برای تقویت نیروهای امنیتی عراق در مقابله با تجاوز گروه اسلامی عراق و شام اتخاذ شده است حمایت کرد. وضعیت در عراق رو به وخامت نهاده و شهرهای مهم در شمالان کشور یکی پی دیگر به دست شورشیان افتاده است. کردهای عراق شهر کرکوک را امروز پنجشنبه تصرف کردند و باشندگان این شهر از حراس درگیری ها منازلشان را ترک نمودند. در همین حال صدها مرد جوان عراقی بعد از درخواست مقامات عراقی برای کمک در مبارزه با شبه نظامیان در یک مرکز استخدام نظامی در بغداد گرد هم آمدند.
وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن می زنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن می زنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من
دوستان عزیز توجه نمایید به اخبار این ساعت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز از طریق ویدیو کنفرانس با هیئت رهبری وزارت دفاع ملی لوید ریستیز و قماندانان قول اردوها، فرقه ها و لواهای اردوی ملی صحبت کرده و از آنان خواست تا مانند دور اول در تأمین امنیت دور دوم انتخابات نیست با توسل به تمام امکانات سعی و تلاش جدی نموده و در ضمن بی‌طرفی کامل خود را در انتخابات حفظ کنند. پاکستان حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در منطقه قبایلی شمال غرب آن کشور را محکوم کرد که منجر به کشته شدن 14 تنرو گردید. وزارت خارجه پاکستان این حملات را نقص حاکمیت ملی آن کشور خوانده گفته است که تأثیر منفی بر تلاش‌های اسلام آباد برای تأمین صلح و ثبات در منطقه خواهد داشت. طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی ناوقت دیشب موتورهای عامل تندروان را در وزیرستان شمالی هدف قرار دادند و بعضی از مقامات پاکستانی میگویند که جنگجویان عضو جنبش اسلامی ازبکستان در بین کشته شدگان میباشند. یک محکمه در پاکستان حکم داده تا حکومت این کشور نام پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان را از فهرست افراد ممنوع خروج این کشور حذف کند. انفجار بم در نزدیک خط کنترل که کشمیر را بین هند و پاکستان منقسم کرده است، یک سرباز هندی را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کرد. وضعیت در عراق را به وخامت نهاده و شهرهای مهم در شمال آن کشور یکی پی دیگر به دست شورشیان افتاده است. کردهای عراق امروز پنجشنبه شهر کرکوک را تصرف کردند. گروه دولت اسلامی عراق و شام، یکی از شاخه‌های انشعابی شبکه القاعده که دیروز موصل و تکریت را تصرف کرد، امروز ادعا کرده است که قصد تصرف بغداد و کربلا را نیز دارد. این بود اخبار این ساعت. توجه نمایید به برنامه خبری تره